اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز سه شنبه 16 ماه مارچ سال 2021 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. قبل از این که به گزارش ها و مطالب گردآورده شده در این برنامه بپردازیم، توجه شما را جلب می‌داریم به مشروع خبرهای افغانستان و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در روند مصالحه افغانستان قرار است فردا چهارشنبه به مسکو سفر کنند و در کنفرانس صلح مسکو شرکت کنند. یک منبع شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به صدای آمریکا گفت که آقای عبدالله در رأس هیئت حکومت افغانستان به مسکو سفر می کند. به گفته این منبع، آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و شمار دیگری از سیاستمداران افغانستان در کنفرانس مسکو که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود اشتراک کنند. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرده است که زلمه خلیلزاد نیز در کنفرانس مسکو شرکت خواهد کرد. جلینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری گفت که کنفرانس مسکو متمم سایر تلاش‌های بین‌المللی برای روند صلح افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان امروز سه‌شنبه بار دیگر گفت که بدون برگزاری انتخابات آماده نیست قدرت را به جانشینش انتقال دهد. محمد اشرف غنی که در یک سمینار در مورد پالیسی خارجی و دیپلماسی کشورش صحبت میکرد، همچنین گفت که اگر گروه طالبان برای انتخابات آماده شود، وی نیز برای انتخابات آماده خواهد شد، اما تاکید کرد که بدون برگزاری انتخابات قدرت را به جانشین خود واگذار نخواهد کرد. آقای غنی با اشاره به تلاش‌های صلح ایالات متحده و پیشنهاد آمریکا مبنی بر تسهیل روند صلح افغانستان گفت که افغانستان 100 بار بیشتر برای صلح اجره دارد، اما تاکید کرد که حکومت زیر رهبری وی در نظر دارد تا این روند را مطابق با واقعیت‌ها به پیش برود، نه احساسات. اظهارات آقای غنی در حال بیان شده است که شماره از مقام‌ها و سیاستمداران افغانستان قرار است در کنفرانس مسکو که به منظور روند صلح افغانستان برگزار می‌شود شرکت کنند. در نشست مسکو هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان نیز اشتراک می‌کنند. تاکید رئیس جمهور غنی مبنی بر انتقال قدرت از طریق انتخابات در حال صورت گرفته است که هر چهار انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در دو دهه گذشته با ادعای تقلب گسترده و سازماندهی شده همراه بوده است. سازمان عفو بین‌المللی امروز سه‌شنبه با اشاره به ایجاد کمیسیون حمایت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان گفت که با گذشت سه ماه هیچ اقدام عملی برای محافظت از مدافعان حقوق بشر انجام نشده است. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که با توجه به موج جدید از تهدیدها در برابر مدافعان حقوق بشر افغانستان، مقامهای حکومت افغانستان باید به صورت فوری در این راستا اقدام کنند. یامینی میشرا، مدیر آسیای جنوبی و پاسیفیک این سازمان، میگوید که تأخیر در اقدام کمیسیون حمایت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان به قیمت جان انسانها تمام شده است. نگرانی سازمان عفو بین‌المللی در حال بیان شده است که در ماه‌های اخیر 11 تن از مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ای افغانستان در نتیجه حملات هدفمند کشته شدند. حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول ترورهای هدفمند قلمداد کرده است، اتهامی که از سوی گروه طالبان رد شده است. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که قطع کمک‌های بیشتر ایالات متحده برای افغانستان ممکن موجب سقوط دولت آن کشور شود. جان سپکو، رئیس سیگار، هشدار داده است که کاهش بیشتر کمک‌های آمریکا برای افغانستان ممکن آن کشور را به ارج و مرج دهه 1990 میلادی سوق دهد. هشدار رئیس سیگار نوبت دوشنبه در حال صورت گرفته است که ایالات متحده، روسیه و سایر کشورها تلاش دارند تا روند مذاکرات صلح افغانستان به نتیجه برسد. آقای سپکو به خبرگزاری رویترز گفته است که 80% بودجه افغانستان به کمک‌های ایالات متحده و سایر کشورها متکی است. به گفته رئیس سیگار، اگر به هر دلیل این کمک ها کاهش یابد، چون این کاهش کمک ها ممکن به صورت ناگهانی موجب نابودی دولت افغانستان شود. حکومت افغانستان تا حال در مورد این اظهارات سرمفتش سیگار تبصره نکرده است. مقام های حکومت افغانستان امروز شنبه گفتند که به اثر عمله گروه طالبان بر بند پاشدان ولایت هرات، سه منصوب امنیتی آن کشور کشته شده و یک تن دیگر زخمی شده است. نظام الدین اخپلواک، سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان، به صدای آمریکا گفت که 4 منصوب امنیتی دیگر ناپدید شدند. آقای اخپلواک افزود که درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و گروه طالبان در بخشای این بند پایان یافته و قوای بیشتر در محل مستقر شده است. بند پشتان هرات در بخشای ولسوالی کرخ ولایت هرات موقع دارد و مقامهای هرات میپذیرند که گروه طالبان در بخشای این ولسوالی حضور دارند و امورا با قوای امنیتیان کشور درگیر جنگ میشوند. حدود یک ماه پیش نیز گروه طالبان 11 تن از کارمندان و انجینران بند پاشدان را اختطاف و به جای نامعلوم انتقال دادن و هنوز هم سرنوشت آنان معلوم نیست. مقام‌های امنیتی ولایت بغان امروز شنبه گفتند که به اثر عمله مسلحانه بر یک موتر حامل استادان و دانشجویان پانتون آن ولایت دو نفر کشته شد و 6 نفر دیگر زخمی شده است. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به صدای آمریکا گفت که این حمله حوالی ساعت 8:40 صبح به وقت محل در منطقه فابریکه قند از مربوطات مرکزی این ولایت رخ داد. آقای بشارت افزود که در میان جان باختگان این رویداد یک موصل و راننده موتر شاملند و تمامی مجروحین آن استادان پوانتون بغلانند. سخنگوی پلیس بغلان گروه طالبان را مسئول این حمله دانست و گفت که مهاجمان پس از گلوله‌باری از محل فرار کردند. تا حال مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است و گروه طالبان نیز در این مورد ابراز نظر نکرده است. در این حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان حمله بر موتر حامل استادان پانتون بغلان را محکوم کرده و آن را کار دشمنان علم و دانش و مخالفان پیشرفت و ترقی عنوان کرده است. این وزارت در خبرنامه گفته است که چنین حملات تروریستی هیچگاهی نمیتواند مانع پیشرفت و علم و ترقی در آن کشور شود. بغلان از ولایت‌های ناامن افغانستان به شمار می‌رود که به گفته مقام‌های حکومت افغانستان گروه طالبان در بخش‌های از این ولایت حضور فعال دارند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده امروز سه‌شنبه با همتایان ژاپنی‌شان در توکیو پایتخت ژاپن ملاقات کردند. هدف ملاقات مقام‌های ارشد ایالات متحده و ژاپن تقویت روابط دو کشور در برابر قدرت روزافزون چین در منطقه و برخورد خصمانه کره شمالی عنوان شده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این نخستین بار است که وزرای خارجه و دفاع اداره جو بایدن با مقامات ارشد ژاپنی ملاقات می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا قبل از ملاقات با وزرای خارجه و دفاع ژاپن گفت واشنگتن و توکیو به دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون باورمندند، اما تاکید کرد که این ارزش در منطقه به شمول چین و میانمار زیر تهدید قرار دارد. در این حال آقای بلینکن و آقای آستن در مقاله مشترک که روز دوشنبه در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسید نوشتند که آمریکا با متحدین خود در منطقه کار می کند تا چین را در برابر عمل کردش در تبت، هنگ کنگ و تایوان که دموکراسی را با مشکل مواجه کرده است حسابده سازد. آبهای دریای جنوب چین که بین بیجینگ، توکیو و چندین کشور در منطقه مورد مناقشه است نیز بخش از گفتگوها بین مقامات ارشد آمریکا و ژاپن است. بعد از ملاقات وزرای خارجه و دفاع آمریکا با همتاهای ژاپنیشان قرار است آنها در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یابند. آقای بلینکن و آقای آستن پس از سفر به توکیو قرار است فردا چهارشنبه به سئول پایتخت کره جنوبی سفر کنند و با مقامات آن کشور در مورد تقویت روابط بحث و گفتگو کنند. روابط میان ایالات متحده و چین دو بزرگترین اقتصاد جهان در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است و بخش از این تنش به جنگ تجارتی برمیگردد که در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین واشنگتن و بیجینگ آغاز شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. برای نخستین بار خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز سه‌شنبه به ایالات متحده هشدار داد و گفت که اگر اداره کنونی آمریکا می‌خواهد در 4 سال آینده در آرامش بخوابد، به گفته وی از ایجاد بوی بد خودداری کند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
اعلامیه هشدارآمیز کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی در حال نشر شده است که وزرای خارجه و دفاع آمریکا از ژاپن دیدار می‌کنند و قرار است فردا چهارشنبه به کره جنوبی بروند. خانم جونگ در این اعلامیه ادعا کرده است که ایالات متحده با جدیت تلاش می‌کند تا بوی بارود را در کره شمالی ایجاد کند و هشدار داده است که اگر اداره کنونی ایالات متحده می‌خواهد در 4 سال آینده در آرامش بخوابد، باید در وهله نخست از ایجاد بوی بد خودداری کند. رابط ایالات متحده و کره شمالی از چندین دهه به این سو به خاطر برنامه سلاح اتمی و میزایل‌های بالستیک کره شمالی پرتنش بوده است. خانم جونگ همچنین از آن ادم مقامات آمریکایی و کره جنوبی انتقاد کرده که مسئول تمرینات نظامی مشترک واشنگتن و سئول هستند. خواهر رهبر کره شمالی همچنین هشدار داده است که کشورش ترک توافقنامه دو جانبه را که میان سئول و پیونگیانگ در سال 2018 میلادی امضا شد مورد بررسی قرار دهد. توافقی که بر اساس آن موجب کاهش تنش‌های نظامی میان دو کشور می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده سه بار با رهبر کره شمالی ملاقات کرد تا شبه جزیره کوریا خلع سلاح اتمی شود، اما ملاقات رهبران دو کشور به نتیجه نرسید.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ملل متحد امروز سه‌شنبه هشدار داد که پس از کودتای نظامی ماه گذشته در میانمار و ادامه نارامی‌های سیاسی، قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت در آن کشور به سرعت در حال افزایش است. قیمت مواد سوخت و خوراکی در حال در میانمار افزایش یافته است که قوای امنیتی آن کشور معترضان حامی دموکراسی را انوسم با گلوله‌باری سرکوب می‌کند. خشونت هایی که موجب کشته شدن ده ها معترض در آن کشور شده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
برنامه جهانی غذا با نشر اعلامیه گفته است که قیمت مواد خوراکی و سوخت از اواسط جنوری سال 2020 تا اواسط فوریه سال جاری میلادی در سراسر میانمار از حد اوسط 3% افزایش یافته است، اما در برخی مناطق آن کشور قیمت ها بین 20 تا 35% افزایش یافته است. استیفن اندرسن رئیس WFP در میانمار در مورد افزایش قیمت مواد اولیه در آن کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که افزایش قیمت ها بیشتر آن افرادی را آسیب می‌رساند که از قبل برای خرید مواد خوراکی روزانه‌شان دست و پنجه نرم می‌کنند. این مقام ملل متحد همچنین گفته است که ادامه ناآرامی سیاسی در میانمار تأثیر منفی بر تهیه مواد خوراکی و مارکی داشته است. هشدار سازمان جهانی غذا در میانمار در حالی صورت گرفته است که قوای امنیتی آن کشور هنوز هم معترضان ضد کودتای نظامی را با خشونت و گلوله‌باری سرکوب می‌کنند.
این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های عزیز، خبرها را شنیدن، اکنون هم توجه کنین به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به ایجاد کمیسیون حمایت از مدافعان حقوق بشر میگوید که با گذشت 3 ماه هیچ اقدام عملی برای محافظت از مدافعان حقوق بشر انجام نداده است، اما حکومت افغانستان این اظهارات را نمیپذیرد و میگوید که در این مدت روی کار شیوه کمیسیون حمایت از مدافعان حقوق بشر کار شده است. خیرالله رسولی در رابطه گزارش میدهد.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که با توجه به موج جدیدی از تهدیدها در برابر مدافعان حقوق بشر افغانستان، مقامات حکومت این کشور بیدرنگ باید در این راستا اقدام کنند. عفو بین الملل گفته است که در حدود 3 ماه از ایجاد کمیسیون مشترک حمایت از مدافعان حقوق بشر سپری شده، اما برای ایجاد میکانیزم محافظت مؤثر و تدوین استراتژی برای مقابله با تهدیدها علیه مدافعان حقوق بشر در افغانستان اقدام نشده است. زمان سلطانی، پژوهشگر منطقه این سازمان در جنوب آسیا:
در حدود 3 ماه میشه که کمیته مشترک برای حمایت و حفاظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان ایجاد شده، اما این کمیته تا هنوز نتوانسته به صورت عملی کارهای خود را آغاز بکنه و کارهای را برای حمایت و حفاظت از مدافعین حقوق بشر و فعال جامعه مدنی در افغانستان انجام بده.
یامن مشرا، مدیر آسیا و اقیانوسیه این سازمان، نیز میگوید که تأخیر اقدامات کمیسیون حمایت از مدافعان حقوق بشر به قیمت جان انسان ها تمام شده است و هیچ نشانه ای از کاهش خشونت وجود ندارد. خانم مشرا تاکید میکند:
کمیسیون مشترک باید فوراً کار خود را تسریع کند و نیازهای فوری امنیتی مدافعان حقوق بشر را در اولویت قرار دهد. همه موارد تهدید، حمله و سایر ارعاب را بررسی کند و مسئولین را بازخواست کند.
خانم مشرا میگوید که کمیسیون مشترک حمایت از مدافعان حقوق بشر افغانستان برای دستیابی به اهدافش باید از منابع بشری و مالی لازم برخوردار شود و حکومت افغانستان و جامعه جهانی از آن حمایت کامل کنند. عفو بین الملل همچنین از این کمیسیون خواسته است که در صورت لزوم به مدافعان حقوق بشر اقدامات امنیتی کافی امداد و حمایت روانی اجتماعی فراهم شود، اما حکومت افغانستان این اظهارات را نمیپذیرد و میگوید که در بخش تدوین راهکارها برای پیشبرد امور کمیسیون مشترک حمایت از مدافعان حقوق بشر اقدامات انجام شده است. محمد هدایت، مشاور مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان.
به لحاظ شکلی و فرم کار کمیسیون تقریبا نهایی شده که به چه شکل و شیوه باید بوده باشه، و مهمتر از همه گزارش جامع از سال 2015 تا سال 2020 خواسته شده از نهادهای مدنی که این لیست هم لیست جامع قضایای خشونت علیه مدافعین حقوق بشر بوده.
آقای هدایت تاکید میکند که هر یک از این قضایای خشونت علیه مدافعان حقوق بشر که در بین سالهای 2015 تا 2020 میلادی اتفاق افتاده است بررسی خواهند شد. از سوی هم دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش داده است که 11 تن از مدافعان حقوق بشر افغان در نتیجه حملات هدفمند از آغاز مذاکرات صلح بین 12 سپتامبر 2020 تا 31 جنوری سال روان میلادی کشته شدند. شورای امنیت این سازمان این حملات را نکوهش کرده است. اما لال گوللل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید که نکوهش کافی نیست، بلکه سازمان ملل متحد و اداره های مربوط آن باید در راستای ختم خشونت و کشتار هدفمند در افغانستان عملی اقدام کنند. در چنین زمانی که از یک طرف گفتگوهای صلح جریان دارد و از سوی دیگر خشونت ها به بلندترین سطح رسیده و تلفات غیر نظامیان و کشتار هدفمند نسبت به هر زمانی دیگر افزایش یافته، ما از آنها می خواهیم که مستقیم دست به کار شوند و بر جوانب دخیل جنگ فشار بیاورند تا جنگ را خاتمه دهند. آقای لال تاکید می کند که سازمان ملل متحد باید عاملان رویدادهایی را که قبلا در افغانستان اتفاق افتاده و جنایت جنگی شمرده می شوند تحت پیگرد قرار دهد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از افزایش تلفات غیر نظامیان و کشتار هدفمند در این کشور نگرانی کرده و گفته است که از آغاز ماه هود تا 22 این ماه 69 غیر نظامی افغان کشته و 215 نفری دیگر زخمی شده اند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمپاین تطبیق واکسین کرونا در سکتور معرف افغانستان به گونه رسمی آغاز شد و سرپرست وزارت صحت در هنگام تطبیق واکسین در یک مکتب دخترانه در کابل گفت که کلانترین مشکل سکتور صحت عدم همکاری مردم است و از معلمین و استادان دانشگاه ها خواست که در قسمت تعمیم پیام وزارت صحت و رعایت اصول وقایه در سطح خانواده و جامعه همکاری کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
امروز دوشنبه کمپاین تطبیق واکسن کرونا در سکتور معارف افغانستان به گونه رسمی شروع شد و سرپرست وزارت صحت حین تطبیق واکسن بر استادان یک مکتب دخترانه در کابل گفت عدم همکاری مردم با سکتور صحت مشکل کلان در افغانستان است و از معلمین مکاتب و استادان دانشگاه خواست که جهت تعمیم پیام وزارت صحت و رعایت اصول حفظ صحه و وقایه از طریق شاگردان و اولیای شاگردان به خانواده ها و جامعه همکاری نماید. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت:
بزرگترین چالشی که ما در افغانستان در بخش صحت عامه مواجه هستیم عدم همکاری جامعه است، عدم همکاری خانواده است. امیدوار هستم با شروع کمپاین امروزی در سطح معارف ما یک تحرک نویره هم به خاطر حمایت اخلاقی سکتور معارف ایجاد کنیم، هم حمایت و لطف سکتور معارف در سطح افغانستان ما یک تحقیر رعایت اصول وقایه و بهداشت.
بر اساس معلومات سرپرست وزارت صحت در این مرحله حدود 400 هزار پرسنل معارف و 30 هزار استادان دانشگاه ها واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد. خانم رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف که موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشده است و هنوز به عنوان سرپرست ایفای وظیفه میکند، از تمام معلمین مکاتب کشور خواست با تقاضای وزارت صحت پاسخ مثبت بدهند و در رسانیدن پیام وزارت صحت به خانواده ها و جامعه همکاری نماید. علاوه بر این که خود ماسک بپوشند، شاگردان را نیز تشویق نماید.
نو جدی خواهش د طول سدی چی نه تنه خپل ماسکونه واغوندی، شاگردان تشویق کی چی ماسکونه واغوندی، هغه طول خواهشونه چی وزارت محترم صحت عامه زموږ سره کوي لطفاً همکاری ورسره وکي.
معلمین و مسئولان مکاتب که در این مراسم شروع کمپانی تطبیق واکسن به سکتور معارف حضور داشته واکسن کرونا را دریافت کرده بودند، با ابراز خرسندی گفتند که امیدواری زیاد شده است که معلمین بتوانند با صحت کامل به دروس خود ادامه بدهند و به خاطر آرام به صنوف حاضر شوند. خانم زرین کرمخیل، آمر مکتب دخترانه الفت واقع در مکریان کابل که واکسن کرونا را گرفته بود، تبلیغات سوء مبنی بر درد زیاد و عوارض جانبی واکسن را رد کرد و گفت:
زرین کردم خیلی عمری لیسه عالی الفتا کاملا مثل بدونی که واکسن بدم سرحال نرمال و هیچ کدام حالت خرابی من ندارم.
سرپرست وزارت صحت در این مراسم آغاز کمپاین تطبیق واکسن بر سکتور معارف گفت که وضعیت کرونا هنوز در دنیا تحت کنترل نیست و در همسایه شرقی پاکستان هنوز موج سوم شروع شده است و آمار هنوز سیر سعودی را دارد. وضعیت در ولایت های مرزی افغانستان مانند ننگرهار هم خوشایند نیست. باید به توصیه های وزارت صحت توجه جدی کرد و از اقدامات پیشگیرانه مانند استفاده از ماسک و حفظ فاصله های اجتماعی بی‌اعتنا بود.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم‌ها باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شما شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.6 هستند. سازمان جهانی صحت از کشورهای جهان خواسته است که نگرانی را به خود راه نداده و تطبیق واکسین کرونا استرازینکا را ادامه دهند. این اظهارات پس از آن نشر شد که سویدن، آلمان، فرانسه و ایتالیا تطبیق واکسین استرازینکا را به دلیل گزارش‌های مبنی بر عوارض جانبی از زیان بخش این واکسین متوقف کردند. سازمان جهانی صحت می‌گوید که واکسین استرازینکا مسئول و مطمئن است. جزئیات این گزارش را از من قدیر مشرف می‌شنوید. فرانسه، آلمان و ایتالیا روز دوشنبه به چندین کشور دیگر اروپایی به شمول سویدن پیوسته و برنامه تزریق واکسین کرونا استرازینکا را متوقف کردند. ینس سپان، وزیر صحت آلمان، میگوید که این اقدام آنان پیشگیرانه است.
تصمیم امروز ما یک اقدام کاملا جلوگیری کننده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که ناروی روز شنبه اعلام کرد که پس از گرفتن واکسین یک نفر به خاطر خونریزی دماغی جان باخت. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ناروی روز شنبه اعلام کرد که پس از گرفتن واکسین یک نفر به خاطر خونریزی دماغی جان باخت و سه نفر دیگر به دلیل لخته شدن خون در شفاخانه بستری شد. سیگورد هورتیمو، رئیس اداره دوایی ناروی، میگوید هنوز روشن نیست که این واقعات به خاطر واکسین بوده یا خیر.
در حال حاضر نمیتوانم بگویم که این عوارض با واکسین ارتباط دارد یا نه، اما به دلیل جدیت این واقعات درباره آن تحقیق میکنیم.
سایر کشورها در بیرون از اروپا به شمول کانگو و اندونزی نیز استفاده از واکسین استرازینکا را متوقف کردند. اما سازمان جهانی صحت میگوید که هیچ شواهدی وجود ندارد که واکسین استرازینکا باعث لخته شدن خون شود.
از 330 میلیون واحد واکسینی که توزیع شده، از هیچ واقعی مرگ مرتبط با واکسین کرونا باشد آگاهی نداریم. با تعقیب تزریق واکسین، واقعات مرگ و میر افراد بوده، اما انسان‌ها هر روز به دلیل امراض گوناگون جان می‌بازند.
سومیا سوامیناتان، دانشمند ارشد سازمان صحی جهان، افزود که آنها نمیخواهند مردم نگران شوند و به کشورها پیشنهاد میکنند که استفاده از واکسین استرازینکا را ادامه دهند. شرکت استرازینکا میگوید از جمع 17 میلیون نفری که این واکسین را به دست آوردند، کمتر از 40 نفر دچار لختگی خون شدند. واکسین استرازینکا ستون کلیدی برنامه تلقیح کتله‌ای یا دسته جمعی واکسین را در بسیاری از کشورها تشکیل می‌دهد. این واکسین نسبتاً ارزان بوده و لازم به نگهداری در محیط با درجه حرارت بسیار سرد نیست. تزریق این واکسین نزد کارمندان صحی نایجیریا از روز جمعه آغاز شده است.
باور نمی‌کنیم که این معلومات یک دلیل برای من باشد تا برنامه تطبیق واکسین کرونا را آهسته سازیم.
دانشمندان هراس دارند که توقف روند تطبیق واکسین می‌تواند اعتماد مردم را به تلقیح واکسین صدمه بزند.
باید واضحاً تحقیق شود. فکر میکنم نگرانی بزرگ این است که میدانیم بویژه در یک برهه‌ای که بیماری انوز در همه جا وجود دارد و در سرتاسر کشورهای اروپایی رو به افزایش است، در نهایت هر گونه تأخیر در تطبیق واکسین به واقعات شدیدتر و مرگ و میر بیشتر خواهد انجامید.
آقای هنتر می افزاید که تحقیقات در مورد عوارض جانبی گزارش شده می تواند پیامدهای ناخواسته ای را به جا بگذارد.
با مجرد که نگرانی درباره یک نتیجه معکوس آغاز شود، افراد بیشتری آن نتایج را گزارش می دهند و شما در حقیقت تقریبا یک برداشت غلط و نادرست از اپیدمی را بر اذهان مردم ایجاد می کنید.
تزریق واکسین ضد کرونا استرازنکا به تازگی در برزیل رسما تایید شده است. یکی از کشورهایی که بدترین همگیری ویروس کرونا را شاهد بوده است. واکسین استرازنکا هنوز در ایالات متحده مجاز نیست.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
جنگ پیچیده در سوریه بین نیروهای حکومتی تحت حمایت روسیه و ایران و شبه نظامیان مورد حمایت ایالات متحده و ترکیه اکنون 10 سال ویرانگر را پشت سر گذراند. این درگیری ها سبب فرار و پناهجویی میلیون ها سوری شده است و هزاران نفر از این افراد اکنون در ایالات متحده زندگی می کنند. گزارش در مورد از سحر عظیمی می شنوید.
خانواده المدانی پس از فرار از سوریه در سال 2016 در شیکاگو ساکن شدند. دهمین سالگرد جنگ داخلی سوریه که هنوز در جریان است، خاطرات دردناک بسیاری را برایشان به یادگار گذاشته است. نوار المدانی پناهجوی سوری میگوید
زمان طولانی است و احساس نارضایتی و ناراحتی زیاد برایم ایجاد میکند. البته دلم برای کشورم تنگ شده است. دلم برای خانواده‌ام، مادرم و پدرم تنگ شده است.
محمد المدانی تنها 7 یا 8 سال داشت که به خانهشان حمله شد.
تنها خاطره ای که من داشتم این بود که ابتدا صدای تیراندازی را شنیدم، سپس شاهد ریختن شیشه های خانه ما بودم و این تنها زمانی بود که به خاطر می آورم تیراندازی توسط سلاح گرم واقعی را مقابل چشمانم دیدم.
خانواده انس علوز پس از فرار از جنگ در شمال شرق اسپانیا اسکان یافتند و در مورد گفت
قبل از جنگ کشور بسیار خوبی بود، کشور شگفت‌انگیزی بود. جنگ آن را نابود کرد.
علوز پس از شروع جنگ اتفاقات تلخی را تجربه کرد و اقوام و دوستان خود را از دست داد.
وقتی میخوابم و به آن موضوعات فکر میکنم که چه اتفاقی افتاده است، شبانه با فریاد از خواب بیدار میشوم. گاهی اوقات من شبها را بدون خواب میگذرانم، مثل این که من اساسا شبها را بدون این که بخوابم میگذرانم و نمیتوانم بخوابم.
پناهندگان سوریه در ایالات متحده امیدوارند که روزی صلح و ثبات به سرزمین مادری آنها باز گردد. نوار المدانی میگوید
آرزو میکنم جنگ پایان یابد و هر انسان بتواند در آنجا با حقوق و آزادی زندگی کند.
انتخابات ریاست جمهوری قرار است بهار امسال در سوریه برگزار شود.
شنونده های عزیز، شما نخستین برنامه شامگاهی امروز رادیو آشنا را شنیدن. برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.